امروز 19 نوامبر سال 2016 است. در جلسه قبل درباره جامعه مدنی به نقل و یا برپایه کتاب جامعه مدنی آزادی اقتصاد و سیاست موسی غنی‌نژاد صحبت کردیم. جهت یادآوری یکی دو تا جمله اشاره می کنم. ما در جلسات گذشته در واقع از بحث پیدایش حوزه مستقل از امر سیاسی که در واقع امر اجتماعی بود یا پیدایش و کشف مفهومی تدوین مفهومی به نام جامعه که آغازگرش یا یکی از آغازگران اصلیش در واقع مارکس بود، ما شروع کردیم و به دنبال توضیح این مطلب بودیم که پایه اساس زمینه پیدایش علوم اجتماعی چه چیزی بوده، یعنی علوم اجتماعی امروزی که راجع بهش صحبت میکنیم در واقع به نوعی بحث ما از اینجا آغاز شد که پایه و اساس این علوم اجتماعی چگونه کشف شده و چگونه این مفاهیم علوم اجتماعی تدوین شده است یا علم اجتماعی علوم اجتماعی ظاهر شدن. به زبان دیگر شاید بشه گفت که ما به نوعی تاریخ شرایط امکان تدوین حوزه‌ای به نام امر اجتماعی، مفهومی به نام امر اجتماعی که همون یک بچه اصلیش همون جامعه بود و بر اون اساس علوم اجتماعی تونست شکل بگیره، راجع به این مطلب صحبت کردیم که قبل از در واقع این توی اندیشه تاریخ اندیشه سیاسی بود که تا زمان قبل، یعنی تا زمانی که اندیشه سیاسی کهن بود، حوزه اجتماع و جامعه اساساً محلی از اعراب نداشت و اساساً وجود خارجی نداشت و طبیعتاً یه مقدار حواس منم شما پر کردید، ولی به تدریج با آغاز دوران جدید این مسئله مطرح شد که یک حوزه‌ای در کنار یا به صورت مستقل از حوزه سیاست یا امر سیاسی پیدا شده، ایجاد شده که ببخشید کمی چیز شد، من تمرکزم از دست دادم.
منظورت از امر سیاسی، منظورت از
فرمان روایی
از امر در واقع
مثل دولت،
دولت یعنی یه امری که بین خود مردم با هم، روابط خود مردم با دولت نیست،
نه
یعنی اجتماعیه،
نه بیشتر اون چی که پیش از اون گفتیم که از زمانی که اندیشه یونان باستان در واقع عرض شد در تمدن بشری، اونا راجع به دولت یا به زبان خودشون اون زمان پلیس که حوزه سیاست بود، در واقع حوزه اداره و اگر بشود گفت فرمان روایی جامعه بود یا اداره جامعه بود، بحث شده بود دائم. ولی این اندیشه در ادامه و در روند تاریخی خودش هیچ کجا حوزه مستقلی به نام جامعه که جدا از اون قدرت و دولت بود این شکل نگرفته بود، به این به صورت یک امر مستقل. در واقع شکل گیری و کشف حوزه‌ای به نام امر اجتماعی که گفتیم که فقط هم اجتماع انسانی نبود، زمانی چیز شد که جامعه تعریف شد و جامعه هم بر مبنای اون نقش محوری و اساسی که سوبیکت توش داشت. یعنی در واقع به نوعی ما اینا رو در پیوند با همدیگه توضیح مشخصا دنبال میکردیم که بعدن دولت تبدیل شد به یک حوزه جداگانه، جامعه یک حوزه جداگانه پیدا کرد. از توی اینجا بود که در واقع جامعه مدنی، مفهوم جامعه مدنی هم بیرون اومد. وقتی ما الان داریم راجبه
یعنی فرد دیگه، وقتی فرد وجود اومد جامعه مدنی هم در تعریفش با برآوردن احتیاجات فرد.
آره اگر یادمون باشه تونیس آلمانی گفته بود که گمینشافت و گزلشافت دو تا مفهوم مختلف بودن. توی گمینشافت آدما کلکتیو بودن، هیچگاه فردیت اونجا معنا نداشت، و ولی در واقع توی گزلشافت یا توی جامعه مدل انسان و فرد انسانی نقش محوری و اساسی رو داره، یعنی
مثل اجتماع و جامعه.
چیزی که در اندیشه کهن اساسا فرد به عنوان سوبیکت، به عنوان یک پارامتری که شأن و حیثیت، یعنی وجوه متنوعی انسان پیدا میکنه در اندیشه جدیدی، سوبیکت یک بود نداره، ابعاد بسیار گسترده‌ای داره، هم فکر میکنه، هم اراده شد نشون میده، هم فرد بودن خودش رو مطرح میکنه، آزاد بودن خوده، و بسیاری از حسیاتی که به فرد برمیگرده در اون جامعه است که میتونه ظاهر بشه. اگر اون جامعه به معنای جدید خودش شکل نگرفته باشه که پای و اساسش همون سوبیکته، در هر حال همون تبدیل میشه به گمینشافت. منظورم این بود که بحثی که ما دنبال کردیم این بود که در قبلتر از اونم دنبال این بودیم که در واقع جامعه شناسی و ایدئولوژی های جامعه شناسانه از به این مباحث برمیکشت، ولی الان که اومدیم راجع به دولت و جامعه مدنی صحبت میکنیم، در واقع به نوعی بحثمون بررسی این مفهوم دولت و جامعه مدنی یه مقدار با مباحث امروزی نزدیک میشه. یعنی مسئله دولت و جامعه مدنی به مسئله آزادی و دموکراسی الان دیگه کم کم گره میخوره. ما در حوزه جامعه یعنی گزلشافت که صحبت میکنیم، اونجا بین قدرت و جامعه مدنی یک مناسباتی برقرار میشه که اونجا حوزه مصلحت عمومی بود، اینجا حوزه منافع خصوصی است. منافع خصوصی انسان‌ها با آزادی و دموکراسی یک نوع پیوندی الان برقرار میکنه. من بیشتر میخواستم اینو گفته باشم که من سعی میکنم بر پایه همین کتاب غنی نژاد که اون دفعه جامعه مدنی بود این بحث رو در واقع دنبال کنیم که چه نسبتی هست میان در واقع جامعه مدنی، دموکراسی و آزادی. یعنی شما وقتی که از نسبت اینا با دولت، یعنی که به نوعی با یه مقدار شرایط به خصوص اوضاع احوال امروزی هم یه کمی نزدیک میشه، که نسبت دولت قدرت، جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی توی این دوتا مفهوم چه نقشی رو ایفا میکنن. ولی من ضمن این که این بحث رو دنبال میکنم، امیدوارم که تبدیل به بحث سیاسی روز نشه، یعنی بیشتر روی مفهوم خود دوباره آزادی و مفهوم دموکراسی و این دو مفهوم در یک جامعه مدنی و نسبتش با قدرت وایسیم. سعی میکنم که با خوندن متن از اینکه بحثمون تبدیل به یک بحث سیاسی روز بشه جلوگیری کنم. ببینید اون چی که مطرح میکنیم اینه که خب یک جامعه مدنی بایستی به اصطلاح در چه فونکسیون و چه کار کردی در حوزه دموکراسی میتونه داشته باشه. گفتم من وقتی از دموکراسی صحبت میکنم بیشتر جنبه مفهومی موضوع مد نظرم هست، نه اینکه حالا بخوایم با دموکراسی یا فرانسه یا هلند یا چیز صحبت کنیم. چرا توی بعضی از جوامع امروزی که مثلا به میزانی هم جامعه مدنی وجود داره ولی نهادهای دموکراتیک یا دموکراسی وجود نداره، در یه سری جاها وجود داره، یعنی این و نسبت این با در واقع آزادی چگونه است؟ مثلا قبلا هم چیز کردیم که چگونه هست که مثلا پارلمان در یه جایی میتونه کار کنه، در یه جایی اساسا فقط فرمه و هیچ گونه محتوایی نداره. فصلی رو از کتاب جامعه مدنی موسی غنی نژاد انتخاب کردم. این فصل اسمش هست، عنوانش هست دموکراسی در پرتو دو مفهوم آزادی و قدرت. دو مفهوم آزادی و قدرت. این قسمتش روشنه که نسبت جامعه مدنی و دولت به نوعی این مفهوم توش بایستی توضیح داده بشه که جامعه مدنی یعنی اگر به یک معنا، به معنای کاملا اقتصادی که تا حالا مثلا دنبال میکردیم از آدام اسمیت میگفت که دولت بایستی کمترین نقش رو در مناسبات مبادله اقتصاد اینا ایفا کنه. بعد از اون بحث اقتصاد سیاسی آدام اسمیت بحث دیگه ای مطرح شد و اینا، ولی یک بار آزادی اقتصادی مطرح میشه به این معنا که دولت کمترین نقش رو در مناسبات اقتصادی داشته باشه، یک بار آزادی یک کمی جنبه سیاسی تر به خودش میگیره به این معناست که محدوده قدرت بایستی کوچیکتر بشه، یعنی دولت ضمن این که لازمه ولی همواره تمایل داره که آزادی رو سلب کنه از شهروندای خودش. درست؟ یعنی به عبارت دیگه ما وقتی راجع به مشروطه هم صحبت میکردیم میگفتیم محدود کردن دامنه قدرت اسمش هست نوعی مشروطه، و این محدود کردن دامنه قدرت نوعی باز کردن فضاهای بیشتر آزادی است. یعنی دولت همیشه میخواد، قدرت همیشه میخواد به اصطلاح به نوعی جلوی آزادی ها رو بگیره. شما وقتی که جلوی اعمال قدرت بیش از حد رو، چون تفاوت ما یک اصل هست که شما بگید که قدرت برای یک جامعه لازم نیست، خب این یک تفکریه که خب دیگه چیز هرج و مرج و ایناست، یعنی. ولی یک تفکری هست میگه که قدرت نه، علی‌رغم اینکه میتونه شر باشه ولی ضرورت داره برای یک اجتماعی. ولی اگر این اصل رو بپذیریم که ما قدرت یا دولت باید تو هر مناسبات اجتماعی باشه، این قدرت اگر افسار گسیخته بشه میتونه استبدادی بشه، میتونه توتالیتر بشه، میتونه به اصطلاح سرکوبگر بشه. ولی اگر این قدرتی که برای اداره یک جامعه ضروری است، این چگونه میتونه کن در این حال محدود بشه دامنه قدرتش، کنترل بشه که هم نقش ضروری خودش رو ایفا کنه و هم تبدیل به یک اهرم سرکوب نشه. خب اینم در واقع یک نوع چیزه. معنی معکوس این میشه که آزادی از خودش در مقابل قدرت که تمایل به سرکوب داره، وقتی که قدرت نامحدود بشه میشه سرکوبگر دیگه. شما وقتی که مثلا صدام میاد میشه قدرت در اون حد متمرکز میشه توی یه آدم، این میشه یک حکومت کاملا دیکتاتوری دیگه. یا مثلا قدرت در شکل دیگرش میتونه حالت دیکتاتوری اکثریت پیدا کنه. اینا هر کدوم به نوعی آزادی رو محدود میکنن. وقتی که این اتفاق میفته، این معمولا این توضیح هم داده میشه که اون نظریه اقتصادی جامعه مدنی میگه که اگر اقتصاد شکل اساسا دولتی نداشته باشه و همه چیز متمرکز در دولت نشده باشه، اون قدرت اون قدرت سیاسی و اون چیز، اون حکومت حالا یا استبدادی یا خفاقی یا دیکتاتوری یا توتالیتر، اونم نمیتونه کار کنه. جامعه مدنی اگر درست باشه سر جای خودش، یعنی منظور مثلا همه شهروندان یک جامعه نوکران دولت نباشن، حالا هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ به اصطلاح سیاسی، در اون حالت جامعه مدنی فونکسیونی داره، نقشی میتونه داشته باشه که دولت رو از یک سری کارها منع کنه، جلوشو بگیره. ولی جایی که مردمان یک کشور همه چیزشون وابسته است به یک قدرت هم سیاسی هم اقتصادی متمرکز، اونجا میتونه راحت یک شکلهایی از حکومت‌های غیر دموکراتیک نقش ایفا کنن، برای که دیگه اصلا جامعه مدنی هم وجود نداره که بتونه مقابلش وایسه. اینجاست که منظور که وقتی این فصلم عنوانش به نوعی گفتم اینه، بایستی از توش دموکراسی در پرتو به دو مفهوم آزادی و قدرت. با این یکم این مقدمه که من گفتم، الان وقتی من قسمت‌هایی از اینو بخونم متوجه میشیم که این بحث امروز ما در واقع ادامه همون بحث دولت و جامعه مدنی است، منتهی در قالب دو تا مفهوم جدید، یکی آزادی و یکی دموکراسی. دموکراسی از دو طریق در فلسفه 85 کتاب جامعه مدنی
دموکراسی از دو طریق در فرهنگ غربی طرح شده و بدین لحاظ دو مفهوم و منزلت متمایز در آن وجود دارد. منزلت همون حیثیت، همون دو بوده، دو سطح، دو تا وجه مختلف از این معناست. منظوریم که دو تا چیز داره. از طریق مفهوم آزادی سیاسی یا به طور مشخص تهدید قدرت حکومتی، تهدید یعنی محدود کردن، یعنی کنترل کردن قدرت چیز، و دیگری به همراه مفهوم حاکمیت و منشأ انسانی آن. اونجور که من متوجه میشم میگه که این دموکراسی در جوامع غربی، در فرهنگ غربی دو تا بُعد داره. امروزه دموکراسی به معنای امروزی، یک بار بُعد آزادیش مطرحه که شما از طریق مشارکت مردم شما میخواید قدرت رو محدود کنید، یک بار این نقش رو ایفا میکنه، و یک بار منشأ حاکمیت، یعنی شما اراده مردمم میخواد توی حکومت کردن توش بره، یعنی دخالت کنه. یعنی دو تا بُعد داره، دو تا حیثیت داره، دو تا وجه داره این دموکراسی امروزی که ما صحبت میکنیم راجبش. یک بار میخواد دولت و قدرتشو کنترل کنه، یک بار میخواد اعمال اراده هم در حاکمیت و در قدرت بکنه. اینو میگه دموکراسی به یک معنا عبارت است از وسیله‌ای مناسب برای رسیدن به هدفی متعالی، یعنی آزادی‌های فردی. شما اگر از یک طرف این وجهشو که میخواد قدرت رو محدود کنه، شما میخواد برسید به اینکه آزادی‌های فردی رو حداکثر فضا رو براش باز کنید. معنای دیگر وسیله و معنای دیگر همون نقش در اصطلاحاً حالا بگیم حاکمیت مردمی، یه کمی کلمات زیاد برای من چیز نیست، ولی اعمال اراده مردم. خب یعنی در واقع اعمال نظر یا اعمال اراده در قدرت، این معنا رو پیدا می‌کنه. دموکراسی بدون آزادی پس میبینیم که این مفاهیم تو هم دیگه تنیده شده است، با هم دیگه میتوان. یه چیزی رو من اینجا بگم، اکثر بسیاری از نظریه پردازان لیبرال، یعنی غیر مارکسیست، آزادی رو، مفهوم آزادی رو مفهومی سلبی میدونن. سلبی و ایجابی هم دو تا چیزه. ببینید شما وقتی میگید، بعد بسیاری از مفاهیم، شاید بشه گفت مفاهیم جالب برای بشر، بیشتر سلبی هن. ببینید شما میگید صلح رو میخواد تعریف کنید، بایستی بگید وقت جنگ نیست. یعنی خود صلح رو خیلی نمیتونید توضیح بدید، باید بگید که یعنی جنگ نیست. یه کمی انتظام، یه مقدار قدرت انتظاعی آدم یا قدرت تصور و تخیل آدم بایستی بالا باشه که شما وقتی میگید که آزادی، اینم مفهوم سلبی است، شما بگید که سرکوب نباشه. درست؟ یعنی شما آزادی رو چجوری میخواید توضیح بدید؟ یعنی اینکه یک مفهوم سلبی است، شما باید بگید که قدرت سرکوبگر وجود نداشته باشه، من اونجا میتونم آزاد باشم. در این حال قدرتم به مثابه امر سیاسی یا دولت توی یک جامعه اصلا مگر میتونه وجود نداشته باشه، ولی بایستی اون قدرت یک جوری کار کنه که این آزادی رو در این حال سلب نکنه، یعنی این رابطه بتونه با هم دیگه کار کنه. وقتی که
این منظور برداشتن موانع سر راه،
بعد این معنا مفهوم سلبی و ایجابی معمولا برای عوام این مفاهیم سلبی خیلی سخت فهمش. شما ببینید مثلا گرایشات چپ یا پوپولیستی خیلی راحت با یک مفاهیمی که ظاهرا ایجابی است میتونن افکار عمومی رو بسیج کنن، برای اینکه اونا میتونن راحت تر بگن. بلافاصله طرف میگه عدالت اجتماعی، بعد میگه که چی؟ میگه من همه چی رو تقسیم میکنم، همه مساوی با هم زندگی کنن. خب شما وقتی میگی ولی آزادی برای آدم ها خیلی ملموس نیست که این آزادی چیست، یعنی شما تو ولی عدالت اجتماعی رو یا مساوات رو شما راحت میتونید به اصطلاح عوام رو باش در حالا یه کمی مانیپولی کنید، دستکاری کنید ذهنشون و فلان و اینا، در صورتی که نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی شما نمیتوانید عدالت اجتماعی رو از لحاظ نظری بخواید صحبت کنید، دائم دچار تناقض میشی. چگونه میشود همه آدم ها با هم مساوی باشن؟ یعنی از زمانی که افلاطون بود این بحث بوده تا الان که مگر میشود به اصطلاح عدالت چه معنایی داره؟ یعنی یک نوع این اون چیه که ما داریم میگیم عدالت اجتماعی است که نهایتا منظور عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی هم به قول هایک میگه که نه تأمین اجتماعی یا جامعه مطلوب، بلکه تقسیم مساوی ثروت، توزیع مساوی حالا همون ثروت یا پول یا هرچی که هست. این خیلی گول‌زننده است. به همین خاطر همیشه پوپولیست ها با شعارهای اینجوری میتونن اذهان و افکار عمومی رو چیز کنن، ولی با مفاهیم سلبی شما خیلی کمتر میتونید مردم رو بسیج کنید. به همین خاطر مثلا شما وقتی که از آزادی صحبت کنید خیلی برای مردم این قابل لمس نیست. به یک معنا این چیزی که حالا میخوام بخونم اینجا یکمی روشن‌تر میشه، میگه دموکراسی بدون آزادی یعنی بدون تهدید قدرت سیاسی متضمن تناقض منطقی است، چون که از اول که انسان شروع کرد به اصطلاح فردیت و جامعه و مناسبات مدنی خودشو کشف کرد، توضیح داد، تدوین کرد، در مقابل دولت اینو مطرح کرد. دولت دائم میخواد روی این تسلط داشته باشه، این میخواد به اصطلاح یک نسبت منطقی بین خودش و اونجا برقرار کنه. یکی از راههایی که پیدا کرد دموکراسی بود. دموکراسی به این معنا که مثلا نهاد انتخابات رو پیدا کرد که بتونه هم قدرت رو توی تشکیلش و ایجاد قدرت سهم داشته باشه یک بار، و یک بار اینکه یعنی نقش در حاکمیت، و یک بارم محدود کردن خود قدرت، یعنی دو تا چیزو داشت. پس میگه که دموکراسی بدون آزادی، یعنی بدون محدود کردن قدرت سیاسی، دوچار یک تناقض میشه. اگر اینو نداشته باشه، یعنی اگر دموکراسی باشه که قدرت سیاسی رو نتونه محدود کنه، این میلنگه و کنترل کننده قدرت. جمله رو کامل میخونم: دموکراسی بدون آزادی متضمن تناقض منطقی است و عملا هر جا و هر زمان که نهضت‌های دموکراتیک از نهادهای محدود کننده و کنترل کننده قدرت سیاسی مانند سیستم قضایی مستقل، مطبوعات آزاد فلان منفک شده اند، نتیجه نهایی محو خود دموکراسی بوده است. یعنی این در این حالا اینو کار نداریم، میگه که دموکراسی به صورتی که در فرهنگ جدید غربی مطرح شده، چه از لحاظ نظری و چه از جهت عملی، پیوند نزدیکی با آزادی دارد. خب اینو توضیح داریم، این دو طرفه یه. اگرچه میتوان امکان تحقق برخی آزادی ها را بدون وجود شیوه های دموکراتیک حکومت و نیز دموکراسی را به معنای حکومت اکثریت با تعطیل آزادی های فردی قابل تصور دانست. ببینید، به لحاظ نظری و حتی به لحاظ عملی بعضی موقع دموکراسی هست ولی آزادی نیست. یعنی این قابل تصوره. منظور از دموکراسی یعنی چی؟ یعنی این که شما انتخابات صورت میگیره، اکثریت هم مهر خودشون رو توی اون انتخابات بر انتخابات میکوبن،
مثلا به اردوغان رأی میدن،
آره، ولی اونجا آزادی باش نیست. همه جا، هر کجایی که نهادهای پارلمان،
منظور اینه که اگر تازه منظور اینه که انتخابات تقلب توش نشه.
چون
مال ایران اگر مگر داره میگیم،
آره، شما بسیاری از کشورها مثل من روی خود اونا نریم، چون که هر کدوم یه ویژگی داره. ایران یه ویژگی داره. بلافاصله شما میتونید به من بگید شورای نگهبان نمیذاره فلان کنه، روسیه یه جوری میذاره، سوریه یه جوری دیگه ای هست، تو ترکیه یه جوری دیگه ای هست، توی لیبی یه جوری. مگر غیر از این بود که صدام و قذافی هم انتخابات میذاشتن، هر دوشون هم پارلمان داشتن، انتخابات داشتن، مردم رو میبردن رأی بدن. ولی توی اون دموکراسی ها، یعنی دموکراسی یعنی مشارکت مردم از طریق انتخابات توی به اصطلاح اعمال، حالا برای محدود کردن قدرت سیاسی یا شرکت در قدرت سیاسی، این معنا رو داره. این بیشتر اینو میخواد بگه، میگه بعضی جاها حتی خود دموکراسی میتونه باشه ولی آزادی نیست. از اینجا میخوایم کم کم به این نتیجه برسیم که در امروز روز در بسیاری از جاها یک مفهومی یا یک چیزی به نام دموکراسی هست ولی الزاماً آزادی توش نیست.
عکسش میشه مثلا یه جایی بدون دموکراسی آزادی باشه.
این میگه که به لحاظ نظری رگه هایش رو میشه پیدا کرد، ولی من نمیتونم مثلا با مثال توضیح بدم. این اتفاقا اینو
مطرح
نه، من فکرم بحث فلسفی بیشتر بود.
آره، باید اینو چیز کرد،
چون که مثلا فرد و ایناست. یعنی شما جایی که مثلا اعمال قدرت هم نیست و مثلا حتی این شکلش هم نیست، در واقع فرد وجود نداره، بنابراین آزادی به نظر معنا نمیده دیگه. اگه آزادی فردی منظورم باشه،
این بگوش
بیشتر بحث فلسفی بود.
اینجا یه سوال پیش میاد، حالا البته خود این جمله هم نمیدونم آیا چقدر دقیقه، ولی در اصل گفته میشه که جوامع دموکراتی خودشون رو در واقع درست میکنن، یعنی به اطلاعاتش رو نقل می‌پردازم و اگر این حرف درست باشه و با این تعریفی که تو داری الان میگی، این اصلا یه جوری جدا نمیاد.
نه متوجه نشدم.
ببین تو میگی که جوامع دموکراتیک میتونن وجود داشته باشن بدون اینکه آزادی باشه.
نه جوامع من نگفتم.
دموکراسی
نه من گفتم که دموکراسی به مفهوم مشارکت مردم در نهاد مثلا انتخابات، ها انتخابات همه جا هست، این دموکراسی یعنی انتخابات دیگه، دموکراسی بخشی از دموکراسی، معنای دموکراسی. ولی گفتیم به لحاظ نظری اون روی سکش امروز روز یعنی آزادی، یعنی موقعی برای اولین بار مردم مشارکت میکنن در امر انتخابات که قدرت رو بتونن محدود کنن. این اصلا اولین چیز مشروطه، مشروطه که ما صحبت میکردیم همواره وقتی نظریه پردازی شده میگه که مشروطه برای تأسیس آزادی بود. تأسیس هم معنیش نیست که از اول کامل باشه. تأسیس آزادی هم طبق این چیزهایی که تا الان گفتیم یعنی اینکه تو قدرت خودکامه رو شما بتونید مهار کنید، یک نوعی عقب بزنید، یک نوعی حیطه اختیاراتش رو کم کنید، یعنی فضایی برای آزادی شما دارید فراهم میکنید. آزادی رو گفتم که شما چجوری میخواید معنی کنید؟ آزادی رو بایستی چون مفهومی سلبی، اون مفهوم سلبی و ایجابی ها که گفتم اینجوری بود، مفهوم سلبی آزادی یعنی این که شما قدرت خودکامه رو میخواید چیکار کنید؟ میخواید کنترل کنید، پس بزنید، محدودش کنید و تدریجا اصلا از صحنه قدرت خارج کنید و یک ماهیت دیگری پیدا کنه قدرت. خب این چیزیه که ولی میخونم، این گفته که دموکراسی هایی الان میتونه باشه که اون دموکراسی ها ببینید از نظر من ایران توش نوعی دموکراسی هست، ولی آله بذارید سریع تر بگم دموکراسی به چه معنا. دموکراسی نه به معنای مترادف آزادی. اگر بحث دقیق بکنیم دموکراسی یعنی انتخابات و نهاد پارلمان، خب هست علت این که هم که اینجا توی این جوامع اروپایی ها به ما میگن تو کشور شما دموکراسی هست، اونا فهمشون از کلمه دموکراسی یعنی انتخابات. خب ولی اون کشور آزادی به اون معنا توش نیست، یعنی به این معنایی که ولی اینم مطلق نیست، ولی اینم مطلق
اون انتخابات عمومی نیست، یعنی یه دیر راه نمیدن اصلا.
خب همین خواستم
یعنی آزادی من در باشه معلومه ایدئال نیست.
نه 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 اصلا بحث ایدئال نه، بحث اینی که اتفاقا نباید با میگم به بحث مشخص باز این مسئله رو سخت میکنه، چون اینجایی که رأی میدن همه حق شرکت دارن حتی یه درصد هم میدن، ولی اونجا از قبل نمیذارن خیلی وارد شد. بنابراین مثلا به نظر من مشکل بسال دادن مشکله.
ببینید شما من اگر بخوام چیز کنیم، ببینید کسایی که نظریه پردازی میکنن دموکراسی امروزی رو به کشوری حتی مثل صدام و لیبی هم میگن اونجا نوعی از دموکراسی کار میکنه، ولی بی محتواست ماهیت چیزش، یعنی درونش خالیست، یعنی شما نمیتوانید اون دو وجه که یک بار اعمال قدرت مردمی، اراده مردمی و یک بار محدود کردن دامنه قدرت، این دوتا توش باش نیست. ولی به یک معنا دموکراسی گفتیم یعنی چی؟ یعنی این که شما یک نوع مشارکتی در چیز داشته، یعنی یک نوعی از انتخابات، یک نوعی.
یعنی پس یه جوری دیگه باید تعریف کنیم، باید بگیم که در واقع حل مسالمت آمیزشه، یعنی جایی که میخوان قدرت و اثر و شورش و انقلاب و اینا بگیرن، اینه جز
دقیقا
کشورهایی نیست که ما اصلا صحبت دموکراسی نیست، چون یه طرف طرف مقابل حذف میکنه میندازه، ظاهرا میان با هم قرار میذارن که با رأی بیان بدون خون ریزی دولت عوض بکنه، اما در وسط حالا یه کارایی میکنن که در واقع خود اونم نقض میشه، ولی شکلش اینطوری نیست که یکی بیاد با گوالت. یعنی حتی زمان صدام، زمان لیبی توی ایران هم خب همه میپذیرن که اینجوری بکنن، از اونجا میذارن، خیلی را محدود میکنن، نمیذارن بیاد، ولی برای تعویض قدرت متوسل به قهر و چیز نمیشه، میان با هم دیگه قرار میذارن که حالا اصلا تأسیس صندوق رأی دارن، ولی هزار تقلب هم میشه. این شکل شکلی نیست که، در واقع یه شکل جدیدیه. سابق خب تو تمام تاریخ ایران هم خود شاه ها هر کسی او یکی رو شمشیر دستش بود میزد کنار. الان مثلا تو ایران هم با یکی خیلی مخالفن، خیلی هم نمیخوان او یکی باشه یا کسی، ولی این ظاهرا از طریق غیر جنگ و غیر منازعات طبقاتی حل میشه. در واقع یه شکل ایتوریه، یعنی شکل مسالمت آمیز انتقال قدرت.
این
که باز به قول تو، ولی دلیلی برای این نیست که آزادی خوشیه، دلیلی برای این تقلب نیست، اصلا اینا نیست. یعنی اگه بخوام یه تعریف ازش را بدیم، شکل مسالمت آمیز انتقال قدرت.
مسئله مسئله نیست، ما صحبت داریم که این مسئله دموکراسی کنترل قدرت،
نه تعویض قدرت. نه یک چند بودیه
به قدرته که میتا
ببینید. هایک غنی نژاد بیشتر افکارش، اندیشه هاش، افکار توضیح افکار هایکه، اقتصاد سیاسی یا در هر حال اندیشه سیاسی هایکه. ببینید هایک توی این به خصوص جلد سوم کتابش این بحث رو خیلی نظری تر مطرح میکنه و خیلی هم اگه بخوام اینجا مطرح کنیم یه مقدار حالا میگم توضیح میدم یه اشاره. ببینید همین حرفی رو که محمود زد، هایک میگه فضیلت و برتری که دموکراسی داره اینه که انتقال قدرت و جابجایی قدرت رو پذیرفته که مسالمت آمیز انجام بده. میگه این جوهره در واقع مفهومی به نام دموکراسی است. اینجا وقتی که دقت کنیم معنیش میشه اهرمی برای یا روشی است، دقیقاً خودش اینو به کار میبره، میگه روشی است که شما میتوانید قدرت رو بگونه بدون خشونت و بدون خونریزی و جنگ و انقلاب قدرت توش جا به جا بشه. بعد همین جاست که مطرح میکنه، خودش مخالف اینه، میگه اکثریت دموکراسی، بعد معنیش یک بار میشه اکثریت دیگه، کسی میبره که اکثریت داره، بعد میگه که من اصلا طرفدار این اکثریت هم نیستم، یک بار میگه که این برتری و این فضیلت رو داره، بعد میگه من اصلا طرفدار اکثریت عوامی که اشتباه میکنن، میگه کی گفته که همواره مردم درست میگن، حرف آخر رو میزنن و حقیقت رو میگن، میگه من طرفدار چنین حقیقتی نیستم، بسیاری از اوقات مردم خطا میکنند. ولی بعد دوباره بلا فاصله میگه باز هم فضیلت دموکراسی اینه که درون خودش این فرصت رو برای همون مردم میذاره که اشتباه خودشون رو ببینن و پس بگیرن. بحثیست خیلی جالب، یعنی ولی این که چه برداشتی و ما از دموکراسی بایستی داشته باشیم، آیا چقدر از این بحث با کشور ما در شرایط مشخص کنونی میخونه چه مقدارش نمیخونه، این میتونه الان قابل مجادله و قابل بحث باشه، من وارد اون نمیشم، ولی از نظر خودم من فکر میکنم که شکلی از دموکراسی در کشور ما نه تنها در همه جای جهان امروزی اعمال می شود، ولی در بسیاری از جاها اصلا با آزادی پیوند نداره، اون پیوند ارگانیکی که بین آزادی، حالا جلوتر که بیام این پیوند یکمی ملموستر خواهد شد، این وجهش اساسا توش خیلی خیلی ضعیفه و به اعتقاد من دموکراسی ایران هم اون قسمت، اون وجه، اون بوده، اون سطح آزادیش با
باش همراه نیست، یعنی اون خیلی خیلی ضعیفه، خیلی خیلی ضعیف. ولی ادامه میدم، ممکنه متن بیشتر به من کمک کنه. میگه اگرچه میتوان امکان تحقق برخی آزادی ها را بدون وجود شیوه های دموکراتیک حکومت و نیز دموکراسی را با تعطیل آزادی های فردی قابل تصور دانست. حالا ما روی این نمیریم، میگه میشه یه چیزایی پیدا کرد، اما به طور کلی و در واقع این دو از هم تفکیک ناپذیرند. این مهمه که ببینید امروز مثلا شما، برای اینکه خیلی علاقه است به ایران، مثال دوباره میزنم، ببینید توی ایران دائم میگن که حکومت انتخابات میذاره، میگه اکثریت ما آوردیم، 90% 80% مردم اومدن رای دادن. من حتی اینو میپذیرم که اون مردمی که میرن رای میدن، خب آمار حالا با یه ذره این ور اونور درسته، ولی اساساً اکثریت معنیش این نیست که همیشه که درسته و خوبه. که اکثریت میتواند اصلا بزرگترین و فاجعه آمیزترین به اصطلاح اظهار نظرها رو بکنن. پس بدون آزادی و بدون اندیشه آزادی و نهادهای آزادی، البته خود هایک دوباره میگه که یه وجه دیگه دموکراسی اینه که آزادی رو محافظت کنه اصلا. یعنی ببینید چند پهلو با این مفهوم برخورد میشه، و اگرم درست بگیم یعنی این که وقتی که من اعمال قدرت میکنم توی با رأی خودم، در واقع میخوام از آزادی خودم محافظت کنم. اینم توش نهفته است دیگه، یعنی اون با قدرت مقابل. اگر ما فقط این وجه رو ببینیم که دموکراسی اون وجهش که حاکمیت مردمه، اعمال قدرت، اونو ایدئال با خودش داره، یک بحثی رو که ما پیش از این راجبش دائم صحبت کردیم و اون بحث از ماکیاولی شروع شده تا الان و اون ویژگی هاییست که قدرت داره رو، اونو در واقع نادیده میگیریم. ببینید قدرت وقتی که قدرت میشه، یک منطقی پیدا میکنه که این با این اعمال دموکراسی جامعه با هم دیگه دچار مثلا استکاک میشن. یعنی پس در نتیجه دموکراسی رو عیناً نمیتونیم آزادی فرض کنیم یا ببینیم یا بگیم که دموکراسی یعنی آزادی. این حالت نیست، چون دائم یه جای تولید قدرت میشه. بعد شما همین کشورها رو نگاه کنید، تمایلاتی کسایی که میرن توی هایک که خیلی رادیکال بحث میکنه، توی جلد سومش این بحث مربوط به حدود سه دهه پیش اینا رو مطرح کرده. اون اگه من اینجا بگم بهتره که نگم، چون اون موقع بعد میشیم یک ممکنه که برداشت های غلط بشه، مثل داستان جلال آل احمد و غرب زدگی و اینا بشه. جدی میگم، برای اینکه هایک خودش میگه من شیفته جامعه غربی لیبرال هستم، مناسبات سرمایه‌داری، مناسباتش که توی بهترین جامعه مطلوب انسانی رو میتونه درست کنه، و اگر نقادی میکنه از این نقطه نقادی میکنه. ولی میدونید چی میگه؟ میگه اصلا این احزاب سیاسی و این پرسه هایی که درست شده اینجا توی این چند دهه قدرت های مثلا چیز دنیای غرب، میگه اینا باندهای سیاسی هم خیلی شد. بعد توضیح میدهد که این آدم ها وقتی که توی قدرت قرار میگیرن، مناسبات اجتماعی و مناسبات گروهی که توی اینجاها شکل میگیره، این چه پیچیدگی هایی داره که دیده نمیشود ولی کار میکنه. فقط بدون این که وارد خود مطلب بشم که دشواره، این نکته رو ببینید، یه دفعه اینجا مطرح شد که کسایی که از توی پلیتیک، یعنی از توی قدرت میان بیرون، تا 5 سال اجازه نداشته باشن توی اقتصاد وارد بشن. این معنیش اینه که یک چیزایی شکل میگیره در حوزه قدرت که اون هایک اینا رو به نوعی باندهای سیاسی، حتی احزاب سیاسی رو میگه بسیار آلوده شدن توشون، میگه که اینا
باید بخواست اکثریت حرکت کنه که رأی مجدد بیاره.
دقیقا این بچه منفی اکثریت دیگه،
فسادشه. ولی کلن بحث فلسفیش اینطوریه که مگه دولتی رو که این آدم ها انتخاب میکنن، دولت یا سرکار، در واقع بحث بین امر خصوصی و امر عمومی فکر میکنن. یعنی تصور بکنید که دولت، کسانی که انتخاب میشن نمایندگی دارن که امر عمومی رو پیش ببرن این امر عمومی چیه؟ الان بحث نمی کنیم، خیلی الان سخت هم هست چون مثلا مفهوم نیست برای ما. ولی این آدم ها که میرن در اونجایی که باید امر عمومی رو پیش ببرن، در جهت منافع خصوصی خودشون استفاده میکنن از این قدرت. در واقع این موضوع اصلی اینه. این مکانیزم همیشه چهارم 300 ساله 400 ساله بنبستی هست واقعا. نمیدونه آدم اینو چجوری حل کنه. یعنی شما اون آدم رو میاری، رای میدی، بقول یک حرفی میزنه که من خوشم میاد، من میرم رای میدم، ولی مثلا عملی نیست اون کاری که میکنه. اون میره اون کاری که میخواد خودش میکنه، یا یه تراسی، یا یه سرمایه‌دار، یه لوبی های مختلفی که میخوان کار اونا رو بیشتر پیش میبره. خب دوباره دفعه بعد، یعنی این همین پروسه تکرار میشه. ولی مشکل اصلی اینه که در واقع اونا که میان خودشون که مثلا زاده آزادین، ولی آزادی رو محدود میکنه. یعنی خود اونها یه کارهایی میکنن که بسیار از رای دهنده‌ها دوباره و از آزادی برخوردار نمیشن و محدود میشن. این پروبلم اصلی اینه. یعنی یه دیالکتیک فوق العاده پیچیده یه بین دموکراسی و آزادی و اینا که این بحث بکنم، بیشتر هم فلسفی هم هست چون با مثالای مشخص شده زیاد نفهمه.
پس دموکراسی و آزادی
آره نه لازم مردم
نه مطلوب و درستش چرا هست، ولی هم هست هم نیست.
یعنی نیستش در حقیقت، حتما نیست که در حقیقت آزادی هم باشه، باید که آزادی هم هست حتما
دموکراسی. ولی خب مسئله اصلی هم اینه که در واقع اون آدم هایی که رای میدن به اونها برای که حفظ بشه از این آزادی ها، ولی اون نمیشه. پس یعنی مثل هر چیزی دیگه ما هم که وقتی میگیم بازار رو مثلا دولت دخالت نکنه، که همچین چیزی در جهان وجود نداشته، بعدن هم شاید نیست. ولی بس وقتی فلسفی میبینیم میگه اگر هیچ عاملی دخالت نکنه، این پر اینش اینه. یعنی در واقع همون بحثی میکنیم که دوره قبل صحبت کردیم سرش، یعنی چیزش میکنیم، ابستراکت میکنیم بحثو. یعنی وقتی ابستراکت میکنیم بس فلسفی بس بیشتر میکنیم، تا اینکه مثلا بیایم بگیم حالا ایران دموکراسی هست یا
نه. من فکر رو
نه
نمونه بارزش در مجلس و انتخابات استفاده کرد.
بله.
قدرت رسید.
اصلا کاملا
اینه. بله. نمونه بارزش همین مهم اسلامیان تو اروپا. بله. اسلامیان تو اروپا خیلی روشن از دموکراسی بیشترین استفاده دارن.
سو استفاده دارن.
هیچی هم ارائه نمیدن به اینجا.
خود همین ارمزا ترکی.
یعنی شما چجوری؟ آره چجوریه؟ یعنی چی؟ مثلا تمام چیزاشون افکار عقب مانده‌شون تبلیغ می‌کنن آزادم هستن. ولی دشمن تمام این بنیاد این جامعه.
یه نکته رو بگم، حالا اون چیزایی که گفتم از هایک، اون من یه خیلی ببینید تو جلد سوم این کتاب قانون گذاری و آزادیش که ترجمه غنی نژاد و مهشید معیریست، توی اینجا خیلی مبسوط صحبت میکنه وقتی که داره میگه یک نوع انحرافی در دموکراسی های غربی رو میبینه، علایم و ظواهرش رو، و هشدار میده هایک. مثلا از یک بحث کاملا فلسفی شروع میکنه این بحث رو، میگه از حق حیات و حق مالکیت و آزادی، یعنی این مفاهیمی که قرن 17 و 18 چیز شده میاد جلو. بعد میاد به مؤسسین دموکراسی آمریکا اشاره میکنه، اونجا مطرح میکنه که مجلس نمایندگان یا این پارلمان یا این قانون مجلس قانونگذاری که اونجا درست شد، این اصلا قرار نبود این مناسبات رو با دولت داشته باشه. اونجا قرار بود که یک مجلس قانونگذاری باشه، نقشش در واقع کنترل، در واقع تدوین قوانین عام و قوانین کلی بود. الان این مجلس ها، این مجلس های قانونگذار میگه شدن چسبیدن به خود دولت و شدن قسمتی از خود دولت. توجه کنیم ببینید، میگه که اینا به لحاظ اون معنای اولیه‌ای که داشتن از اونجا به اصطلاح تغییر رویه دادن. اینو چیز میگه که اصلا مجلس ها با دولت ها با همدیگه دارن یکی میشن. این تهدید قدرت یا مهار قدرت که معنی اون ورش آزادی است، میگه این اینو به خطر میندازه و به اصطلاح چیز. حالا در هر حال من ادامه میدم، ولی اون چی که ما داریم دنبال میکنیم وجه نظری و تئوری که مطلبه. حالا گاهی میایم روی چیز، در هر حال نهایتا از این مفاهیم و از این نظریه پردازی ها میشه برای اینکه شما با مسائل مشخص هم بتونید برخورد کنید، فقط همیشه که به صلاح چیز نیست. ولی یک نکته رو اینجا باید اشاره کرد و اونیم که ببینید که مفاهیم دموکراسی، آزادی، دولت، میدونم هرچی، انتخابات، اینا رو که ننشستن به قول ایرانی ها که خیلی خنددار اتاق فکر صحبت میکنن، آخه یکی از اخیران گفته بود که روحانی اتاق فکر نداره، اشکالش اینه. منظورم و اون روحانی ها چیز نیست، منظورم این تصور که از فکر. ببینید نظریه پردازی فلسفی در حوزه سیاست روی امور مشخص عینی نظریه پردازی میکنه. یعنی بشر دنیای غرب دموکراسی رو نظریه پردازی کرد برای اینکه تا الان فکر کرده که این بهترین روش جابجایی قدرت است که توش کشت و کشتار، خونریزی فلان. هایک در وقتی داره بحث میکنه خودش میگه که من نمیدونم بایستی یک جامعه آرمانی مطلوبی رو نظریه پردازی کرد، ولی خودش میگه که نمیدونم چجوری میشه اینو نظریه پردازی کرد. اگر ما بخوایم بلافاصله بگیم که ما یک جامعه دارای یا سرشار از عدالت میخوایم درست کنیم، میگه این خطر هست که فوری همون اندیشه های کمونیستی رو بخوای چیز کنی. چرا؟ چون شما میخوای اعمال کنی نظرتو و جامعه رو وادار میکنی به این که چیه؟ که مثلا اصل اساسی لیبرالیزم که مالکیته میتونه به خطر بیفته. منظورم اینه که برخی از این مفاهیم اندیشه سیاسی اینا که مندرآوردی نیست، دائم بشر در مناسبات اجتماعی و اجتماع و قدرت، جامعه و قدرت دائم یک مشکلاتی پیش میاد و اینا راجبش نظریه پردازی میکنن و نظریه های مختلفی رو مطرح میکنن که بتونن توضیحی و راه حلی براش پیدا کنن. این حالت هست دیگه، یعنی یک پیوندی میان
راه حل همیشه موقت و برای دوره کوتاه، هیچ وقت یه جواب مثلا قطعی پیدا نمیشه. اگه بخواد اونجا واقعاً چه وقت میشه اون ایدئولوژی ها که بهشت و اینا چه وجود نداره، در عینی که میشه مثلا قابل تقدیره کسی که مثلا جامعه خیلی ایدئال و مثلا توری دادن اینا یا اخلاق هم چه چراغ راه انسان هست، همیشه این پیش خودش یه چیزی همیشه ایراد میگیره، میخواد به یه چیز کاملتری برسه. ولی این موضوعاتی که توی جامعه دموکراسی اینا مطرح میشن هیچ موقع راه حل چیزی ندارن که مثلا بگی این با این چیز حل، یه مشکلات جدیدی دوباره بگی. یعنی دائم اتفاقا خوبیش هم همینه، خودجوشی و یه پیوند ارگانیکش اینه که دائم انسان‌ها با یه سری چیزا مواجه میشن که بدون حلش کنن، ولی چجوری میخوان حلش کنن موضوع اصلی اینه. یعنی بر نمیگردیم ما مثل سابق که اصل در بکشیم یکی سرنگون کنیم یکی فلان کنیم، این کار دیگه نمیکنن. میرن مثلا فرض کن اثر مطبوعاتشون، بحث فلسفیشون، اثر نهادهای اقتصادیشون، هی همیشه این ایرادها رو میارن میزنن رو دایره و هی سعی میکنن حل کنن، اینم یه گوشه ای نمیشه، خیلیش هم حل نمیشه. بعد تازه خود اینها منجر به یه سری مسائل جدیدی میشه که قابل پیش بینی نیست. برای همین اون روش و اون نگاهی که مثلا انسان از قبل میخواد به بهشتی برسه، اینا رو با کاملا کنار گذاشت و رفت وارد این چیزها شد که به طور دائم متا شرط اصلی و اساسی اینه که همه آدم ها با هم بگن که ما اینو میخوایم مسالمت آمیز حل کنیم. یعنی به قول اون لاکوفسکی تو کتابش نوشته، خب ما میتونیم تصور بکنیم که تمام این انحصارات و ثروت های بزرگ و این انحصاراتی که میگیم پدر دنیا را در آوردن و شرکت های نفتی رو، یه بلنشیم یه چند نفری رو اسلحه بگیریم همه اینا رو بندازیم بکشیم، یه چند نفر دیگه بیاریم سر کار که اونا همه مؤسسات دوباره زیر دستشون بیفته، اونا تا زنگه وارد بودن اینا تخصص هم ندارن. میگه یک راهش نه یک راهش هم همین مصیبتیه که انسان ها دارن میکشن، هی دائم باید علیه اینها بالاخره تو چیز کنی، یه فکر چاره بکنی.
خب من فکر کنم 3-4 صفحه انتخاب کرده بودم، نصف صفحه هم نخوندیم، ولی من یکم این قسمت رو چند خط رو میخونم میرم جلو. اگر فکر میکنم که با این زمینه، با این صحبتهایی که کردیم زمینه این که سری رد بشم فراهم شده. دموکراسی از لحاظ منطقی، لحاظ منطقی یعنی نظری، تئوریک، یعنی وقتی راجبش داریم بحث مفهومی میکنیم، از لحاظ منطقی وقتی معنا دارد که افراد در زندگی سیاسی و اجتماعی خود از آزادی انتخاب و استقلال رأی برخوردار باشند. به علاوه از لحاظ تاریخی نیز آزادی بر دموکراسی در غرب مدرن مقدم بوده است. ببینید منظور اینجا چیست؟ منظور از آزادی مقدم بوده بر دموکراسی. این منظور هایک اینه که میگه که اون ماگنا کارتا بود، نه اسمش، اون منشور کبیر سال 1200 و حدوداً 70 میلادی، یعنی حدود 800 سال پیش، اولین بشر اون موقع اولین منشوری رو توی انگلیس نوشتن که توی اون ذره قدرت رو محدود میکرد. یعنی مثلا یه شورای مشورتی درست شد که حرف شاه رو میتوانست مثلا ببره زیر علامت سوال، یا اصلا بگه خب چرا چنین چیزی باید باشه. این نخستین گام هایی که برای محدود کرد
اونجا اشراف در واقع شاه رو محدود کرد. یعنی اشراف گفتن که ما نمیتونی هر چیزی رو شاه خودش به تنهایی دیگه، یعنی تقسیم قدرت
تو انگلیس. آره ماگنا کارتا منشور کبیر اسمش 1200 حدوداً نیمه قرن 13 میلادی است. این آزادی است، یعنی این مقدمه، هنوز انتخاباتی نیست، هنوز مردم نمیتونن رأی بدن، نمیتونن به اصطلاح پارلمانی به اون معنا وجود داره، فلان. یک به اصطلاح اطرافیان خود شاه، نزدیکان خود شاه راهی باز شد که بگن که خب ما اجازه داریم که بگیم بالا حرف شما، بالا چش شما ابرویی است. یعنی قبلش اجازه نداشتن حتی همین هم. این در واقع آغاز باز شدن نوعی فضای آزادی است. به این دلیل میگه که در غرب آزادی مقدم بر دموکراسی است. این
چیز خب البته قدیمی تر خود آزادی، بله، از خود یونانی و از همون چیزا آزادی.
آره.
موضوع هم آزادی خیلی قدیمی تر از
هم میخواد اینو بگه، هم میخواد بگه که در واقع دموکراسی واقعی به اون معنایی که گفت منطقی باید باشه
بدون زمینه آزادی و بدون وجود این آزادی نمیتونه کارکرد داشته باشه، تبدیل میشه به یک کاریکاتور مسخره از دموکراسی، از انتخابات، از پارلمان، از رأی مردم یا نمیدونم مشارکت مردم. منظورش اینه. میخونم میرم. به علاوه از لحاظ تاریخی، یعنی از لحاظ زمانی، آزادی و دموکراسی در غرب مدرن مقدم بوده است. آزادی به معنی محدود کردن قدرت، یعنی ابتدا با ظهور حکومت‌های محدود مبتنی بر قانون، حوزه حفاظت شده از قدرت سیاسی یا دولت برای فعالیت آزادانه افراد در زندگی سیاسی فراهم آمد و سپس روش‌های دموکراتیک حکومت رواج یافت. روشن دیگه الان چی میگه؟ دموکراسی در جوامع غربی ابتدا به صورت مجالس نمایندگی یا پارلمان به عنوان ناظر و کنترل کننده قدرت حکومتی پدیدار شد. بنابراین کارکرد آن در آغاز عبارت بود از وسیله‌ای برای تحقق هدفی بیرون از خود، یعنی محدود کردن قدرت سیاسی و تضمین آزادی‌های فردی. به سخن دیگر، انسان غربی در تلاش برای نیل به آزادی بود که به دموکراسی به عنوان وسیله و تدبیر مناسب یا روشی دست یافت، اما این تنها طریق رهنمون شدن وی به دموکراسی نبود. تفکر درباره مسئله حاکمیت و منشأ آن، حالا یک بار دوباره مطرح شد که اصلا حاکمیت، قدرت چیست، منشأش کجاست، از کجا این قدرت بایستی اصطلاحا ما میگیم مشروعیت پیدا کند، از کجا نشأت بگیره. دو شکل میگه که تفکر درباره مسئله حاکمیت و منشأ آن و طرح مفهوم حاکمیت مردمی، دموکراسی را نه فقط به عنوان یک شیوه حکومتی بلکه به صورت آرمان و هدفی متعالی مطرح کرد. تنش و تعارض میان دموکراسی و آزادی در فرهنگ مدرن غربی از همین تصور از دموکراسی نشأت میگیرد. میگه این توی فرهنگ غربی میان دموکراسی و آزادی میتونه تناقض و تنش باشه. تصوری که از انقلاب فرانسه تا کنون سلطه خود را بر اندیشه اغلب متفکران سیاسی و نیز افکار عمومی حفظ کرده است. ببینید، شما دموکراسی اومد توی انقلاب، شد توی فرانسه، اونجا اکثریت هم گرفتن انقلابیون، گیوتین کشف اختراع شد، اون همه آدم به نام ضد انقلاب فلان کشته شد. اینا دموکراسی بود، ولی اکثریت رو داشتن دیگه. بیشتر منظورش اینه، میگه این نسبت آزادی و دموکراسی میتونه به اصطلاح دچار تنش بشه، این همواره یک چیزو نداره. ببینید، دائم بحث یک بار در حوزه نظر و یک بار در واقعیت عملی دائم با هم دیگه مطرح میشه و معادل هم دیگه پیش میره. میگه که اگر دموکراسی را حاکمیت مردمی تلقی کنیم و حاکمیت مردمی را واگذاری بی قید و شرط حقوق فردی به اراده عمومی که در هیئت سیاسی جامعه تبر می‌یابد بدانیم، در این صورت به نوعی حکومت مطلقه مردمی خواهیم رسید. چی شد؟ میگه اگر این اندیشه را به نوعی روسو داشت. روسو میگفت که شنیدید حتما که دموکراسی مستقیم. روسو توی ژنو زندگی میکرد و همه مردم میان اونجا مستقیم نظرشون رو میدن و ارادهشون رو به یک هیئت عمومی، که به یک هیئتی که اونجا در واقع نقش اراده عمومی را ایفا میکنه، این ارادهشون رو اونجا میدن و اون دیگه میشه اراده اساره و فشرده اراده مردم و این اراده مطلق بود دیگه، کسی دیگه جرات نمیکرد علیهش در مخالفتش سخنی بگه. این میگه که این عین یک قدرت خودکامه مطلق است، منظورش اینه. ولی دموکراسیه، اینجوری هم میتونه کار کنه. میگه که اگر دموکراسی را حاکمیت مردمی تلقی کنیم و حاکمیت مردمی را واگذاری بیقید و شرط حقوق فردی، یعنی اراده های فرد فرد ما، به اراده عمومی بدانی، یعنی در اون تبلور پیدا میکنه، در این صورت به نوعی حکومت مطلقه مردمی خواهیم رسید که بالقوه قدرت نامحدود دارد. این فرقی نمی کنه. شما هر کجا که آزادی رو، عامل و عنصر آزادی رو از اکثریت حذف کنید، یعنی شما فکر کنید که اکثریت یعنی آزادی، دموکراسی به معنای رأی اکثریت یعنی آزادی، این خطای فاحش است. ببینید توی من برای ملموس شدن بحث میگم، جمهوری اسلامی از 3-4 دهه پیش تا حالا به اعتقاد من اگرم یه کمی چیز تر میکرد اکثریت رو میآورد، همیشه اکثریت رو چپ ها تو ایران نمیآوردن، خب، ولی صرفا بدون اینکه از آزادی دفاع کنه دائم به وجه اکثریت انتخابات انگشت میذاره و تکیه میکنه. خب اینم همین، خب اینم داره همین رو میگه، خب اینم داره همین رو میگه،
اقلیت معنای
آره اینم همین رو داره میگه. در واقع میگه که اگر دموکراسی رو وجه آرای اکثریت بدونی
دیکتاتوری مردم
میشه، دیکتاتوری مردم
که بدترین هم هست،
که بدترینش هم هست.
حالا اونو میتونیم هیتلر رو بگیم،
آره توتالیتر هم میتونه بشه،
اصلا میتونیم انقلاب فرانسه رو بگیم. شما مولیر یا تو دربار شاه اینا نمایشنامه هایی مینوشتن که بعد از این که این انقلابی اومدن سرکار، یک دهم اون نمایشنامه ها شما نمیتونید بنویسید. یا زمانی که بلشویک ها اومدن، البته بلشویک ها یه دفعه شدن اکثریت، خود لنین توی مجلس تزار میرفتن، نماینده های بلشویک توی انتخابات توی چیز بودن، وقتی اومده اینا سر کار حتی بچه کوچه که اینا رو کشتن. یعنی چرا؟ چون پشتش دوده های مردم و کارگران و اینا بودن، یعنی هیچ معلوم نیست واقعا این اکثریت خیلی حرف خوبی بزنه. برای همین بحثش سر آزادی، سر قانون و اتفاقا حقوق اقلیته. ولی بحثی که الان بعدن مثلا
جالبش اینه که توی فرانسه وقتی که چیزو خانواده لویی رو اعدام کردن، اصلا نزدیک 2 سال از انقلاب گذشته بود، اصلا دیگه اون حتی اون هیجانات اولیه روزهای انقلاب هم از بین رفته بود، ولی اون گروه هایی که قدرت رو تسخیر کرده بودن و به اعتبار اینکه میگفتن ما اکثریت رو داریم، اونا دستشون باز شده بود که برای اینکه هر کاری بکنن به نام اکثریت هم میکرد.
خب الان کاری که مثلا به هویدا کردن، به خلفبری کردن، به عمرای ارتش کردن، همه تحت همون جو که چیز دیگه، وگرنه یه حالت
جامعه میخواد
یه معقولی بشینی فکر کنی و اگه هر گناهی هم از ممکنه 2 سال بره زندان، اگه خیلیش گناه هم نیست، خیلی ها که گفتن به خاطر چیز اتمی کشتنش الان خودشون رفتن دنبال اتمی، همون مثلا از اونو، یعنی همینه، یعنی موضوعی که اینم بیچاره اون طالبوف هم چیزا میگفت، میگفت این
میشه
چند شاخ میشه مثلا، یعنی اینا چون که اینا مشکلات جامعه، یعنی از یه طرف انسان وقتی اومد بحث همه اینجا شروع میشه. انسان وقتی فرد میشه میاد جامعه مدنی تشکیل میده، بعد خواهان انتقال مسلمت و میز قدرته، بعد میبینی که خودمون هم چه مشکلاتی جلو راهته. ممکنه واقعا مثلا چیزی که در زمان نمیدونم هیتلر با اون با رای میاد سر کار، اون بلای سر مردم میاره، شاید مثلا قبل از اون همچین امکانات وجود نداشت. یعنی در واقع میبینی همش باید یه کاری بکنی که همون قدرت محدود کنی و شکلهای جدید و چیزهای گوناگون آره. اینه که این بحث همچنان زنده است واقعا.
من مجبورم قطع کنم، یک ساعت و ربع شد تا قسمت دوم.